سلام به آقای میرحسینی از همراهان مجموعه فرادرس و همینطور سلام به مخاطبان مجموعه فرادرس که صدای ما رو میشنون. این یک گفتگوی اینترنتی با یکی از همراهان فرادرس که در جشنواره تجربه یادگیری شرکت کردند. داستان ایشون رو ما قطعا از زبان خودشون خواهیم شنید، اما قبل از اون من از ایشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن. آقای میرحسینی اگر بخواین خودتون رو معرفی کنین چجوری معرفی میکنین؟
در ابتدا با سلام خدمت شما خانم بهطلب و دیگر دوستان در فرادرس و تمام کسانی که حالا امکان داره این مطالب رو گوش بدن. من محمد میرحسینی هستم، کارشناس ارشد فیزیک هستم و کارشناس علوم کامپیوتر هستم در خدمت شماست.
بزرگوارید، خدمت از منه. هم کارشناس ارشد فیزیک و هم کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر فرمودید؟
کارشناس ارشد فیزیک گرایش فوتونیک و کارشناس علوم کامپیوتر گرایش سخت افزار هستم.
درسته. و میتونم بپرسم سنتون چقدره؟ از کدوم دانشگاه مدرک گرفتین؟ از کجای ایران با ما هستید؟
من 36 سالمه. فعلا فقط ارشد رو میگم، اگر نیاز شد با شما خدمتتون توضیح میدم. من کارشناسی ارشدم رو از دانشگاه سراسری زنجان گرفتم.
و از کجای ایران با ما هستید؟ از همون زنجان؟
نه، الان از تهران با شما صحبت میکنم، یعنی ساکن ایران هستم.
دو تا رشته مختلف دارید، کار کردن با این رشته‌های تحصیلی در کنار هم مزیتی برای شما داشته احیاناً؟ چون توی دو تا رشته مختلف تحصیلات آکادمیک دارید این سوال رو میپرسم.
اول اینو بهتون بگم که حالا من دوست دارم که این بحث کوتاه باشه که هم از حوصله شما خارج نشه و هم این که از حوصله کسانی که شنونده هستن خارج نشه. اول اینکه یک توصیه میکنم خدمت تمام کسانی که قرار یه روزی یک مطلبی رو یا یک رشته رو خوندن و حالا قصد دارم برم توی یه رشته ای که شاید 1% رفت به رشته قبلی داشته باشه، کار بسیار سختی است و پیشنهاد میکنم که اصلا و ابدا همچین کاری رو نکنن، چون واقعا باید وقت بذارن.
منظورتون اینه که تغییر رشته ندن عزیزان؟
بله، تغییر رشته ندن. اگر هم میخوان تغییر رشته بدن تو همون حوزه تغییر رشته بدن که مربوط به رشته قبلیشونه، نه اینکه حالا بیان از کامپیوتر یه دفعه مثل بنده بلنشم برم فیزیک، چون یک سال وقفه ای که بین کامپیوتر و فیزیک برای من ایجاد شد، حالا شانس با هم بوده، خدا همراهیم کرده، تو این یه سال من دوباره برگشتم از دبیرستان، کتابهایی رو که مربوط به فیزیک بوده خوندم تو این یه سال تو خودم رو برسونم به کسایی که تو اون کلاس میخوان بشینن کنار من و همهشون پایه‌شون فیزیکه. این خیلی مطلب مهمی بود. اتفاقا اینجا فرادرس خیلی به دردم و تو اون مدتی که خودم رو آماده می کردم و حتی در ترمهای اولیه که نشسته بودم فیزیک می خوندم کتابهای فرادرس، حالا بحث کوانتوم مکانیکش، بحث الکترودینامیکش، اینها خیلی، البته کتاب که می گم فیلمهای آموزشیه از مکانده، اینا خیلی به دردم خورد در یک جاهایی که واقعا نیاز داشتم، خیلی مطمئنم آورده شد.
اتفاقا یکی از سوالات نهایی من رو جواب دادین، اینکه میخواستم ازتون بپرسم اصلا از آموزش‌های فرادرس چقدر مرتبط با رشتهتون استفاده کردید که خودتون جلوتر جوابش رو دادین، اما یک سوال دیگه برام پیش اومد، اصلا چه لزومی دیدید که وارد رشته فیزیک بشید؟ آیا این بینش رو قبل از اینکه وارد رشته فیزیک بشید نداشتید که نباید تغییر رشته بدید؟ من این موضوع رو از خدمتتون می‌پرسم چون الان یک توصیه به مخاطبان ما کردید که کار بسیار سخت و مسیر بسیار سختی پیش روی اونها هستش. لزوم ورود شما به رشته فیزیک چی بود که اینقدر سختی براش تحمل کردید؟
برای اینکه شما یک تصمیمی تو زندگیتون بگیرید اول باید علاقتون رو در نظر بگیرید. من از ابتدا علاقه به رشته فیزیک داشتم، ولی با توجه به اینکه اون زمانی که می‌خواستم تازه شروع کنم بیام تو دانشگاه و درس بخونم، خب بالاخره دوران جوونیه، زیاد آدم به درس خوندن موقع اهمیت نمیده، و با اینکه یکی دو باری هم دانشگاه امتحان دادم و قبولم نشدم، دیگه راه دیگه ای رو در پیش گرفتم، یعنی رشته دیگه ای اصلا قبول شدم و رفتم. ولی این علاقه در من همیشه بود، این بود که یه روزی اگر خدا قسمت کنه دوباره برمیگردم سمت فیزیک. و خب این اتفاق افتاد. از همون اولم بیس فیزیکم در رشته های قبلی که تحصیل کردم بالا بود، نمراتم هم خوب بود، امتحانش هم دادم، قبول شدم، رفتم. یعنی اون علاقه باید باشه. حالا این که میپرسید چی شد رفتم این تغییر رشته رو دادم، مهمترین مسئلهش اون علاقه است. یعنی علاقه ای که از شاید بهتون بگم سنین پایین در من بوده و شرایط طوری بوده که نتونستم برم، بعدن شرایطش پیش اومد و من رفتم نشستم خوندم. وقتی هم که یک رشته رو من انتخاب میکنم میخونم، اصلا به بازار کارش اهمیت نمیدم. من میگم علاقم هرچی هست من باید برم همونو بخونم. اگر به بازار کار باشه، حالا نه تنها تو کشور ما، تو کشورهای دیگه، اگه فقط آدم به بازار کار اهمیت بده، مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم، فرض میکنیم که مثلا بازار کار مدیریت گرفته، همه میرن اونو میخونن، بازارش اشباه میشه. بازار کار نمیدونم ارزم به حضورتون حسابداری گرفته، خب همه میرن اونو میخونن، اونم اشتباه میشه. پس بهتر اینه که هر کسی دنبال علاقه خودش.
خب الان قضیه فرق کرد، چون شما این سختی ها رو همه رو تحمل کردید برای اینکه برسید به علاقه اولیتون و بابت این قضیه باید بهتون تبریک گفت. واقعا تحسین برانگیزه این کار. مرسی که توضیح دادی، چون گفته های اولیه شما یه همچین موضوعی رو نمیرسون، ولی الان من متوجه شدم که شما دنبال علاقتون رفتید. خب توی جشنواره تجربه یادگیری شرکت کرده بودین، چقدر خوب داستانتون رو نوشته بودید که من حتی به ذهنم رسید ازتون بپرسم که آقا شما کلاس نویسندگی میرید، کار مرتبط انجام میدید باش یا نه؟ اینو ازتون میپرسم حتما، ولی اصلا چی شد رفتین سراغ رمز ارز؟ چون که توی اون داستان برای ما نوشته بودید که شروع کردید به مطالعه در زمینه رمز ارز.
خب الان شد دو تا مسئله، یکی این که بحث نویسندگیه، یکی بحث رمز ارزه. من نویسندگی رو ابتدا خدمتون شرح میدم بعد بریم سراغ رمز ارز. ببینید نویسندگی، چون توی کارشناسی ارشد بنده تحقیقات فراوون کردم و این تحقیقات رو خب باید به صورت یه اصولی شما اینا رو تحویل بدید، بنابراین اون اصول رو یاد گرفتم، چون بالاخره توی بحث آکادمیک اصول نگارش صحیح یک متن خودش نمره داره. یک. دو اینکه همسر بنده کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستن، خب در این زمینه بسیار بنده رو کمک کردن و مخصوصا تو تحقیق پایانی خودم، یعنی تزی که ارائه دادم، خیلی باید رعایت میشد. هم اینکه شما یک متنی رو از یک زبان دیگه تبدیل کنید به زبان فارسی و وقتی یک متنی رو برمیگردونید باید توش دخل و تصرف بکنید. میگن دخل و تصرف در ترجمه. اون دخل و تصرف باعث میشه که شما به صورت تجربی، حالا نیازی نیست اینجا آکادمیک باشه، ولی باید باشه، لازمه ولی کافی نیست، به صورت تجربی قوه نویسندگی شما ترقی میکنه، یعنی از حالت بالقوه تبدیل به بالفعل میشه. این اینجوری برای بنده حاصل شده. حالا اگر در این زمینه سوالی هست بره.
بله سوال هست. پس نقش همسر گرامی شما رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. سوالی که پیش میاد اینه که داستان جشنواره رو هم دادین همسرتون نوشتن یا خودتون نوشتن؟
چه به هیچ عنوان، نه، همه زایده ذهن خودم بوده. بله.
عالی. پس هم خدمت شما تبریک میگم، هم همسر گرامیتون که اینقدر تاثیر تونستن بذارن در این زمینه روی شما. و بریم سراغ رمز ارزها. اصلا چی شد آقای میرحسینی تصمیم گرفتن که وارد بازار رمز ارز بشن و بعد مطالعاتشون رو در این زمینه شروع کردن؟ چون داستان شما حول همین محور میچرخه.
بله. ببینید اول راجع به مسئله قبلی چیزی بگم. من اومدم اون متن رو بنویسم تو جشنواره شرکت بکنم، اتفاقا از خانمم هم گفتم، یعنی به خانمم گفتم یه نگاهی بکنه مثلا چی نوشتم چی ننوشتم، علاقه نشون ندادن، حوصله نداشتن. این بود که اون واقعا فقط کار خودم. در مورد رمز ارز خدمتتون عرض بکنم که با توجه به بازار امروز و اینکه ما داریم میبینیم علارغم مخالفت‌های زیادی که مخالفین رمز ارز دارن در این زمینه، ولی ما داریم میبینیم که یواش 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 جایگاهش رو داره با ارزهای رسمی ممالک مختلف عوض اون جایگاه خودشو تثبیت میکنه و میبینیم که داره رشد میکنه. البته ما از آینده خبر نداریم، ما در زمان حال زندگی میکنیم، ولی حال داره به ما نشون میده که یه همچین پیشرفتی پشتشه. با توجه به این که بنده به بازار بورس علاقه زیادی داشتم، منتهای مراتب بورس ایران رو به دلایل مختلفی علاقه نداشتم که توش وارد بشم. بورس بیرون از ایران رو هم به همین شکل علاقه نداشتم وارد بشم، اونم به دلایل امنیتی هست. این بود که شروع کردم در مورد رمز ارزی مقدار مطالعه کردم و دیدم که اینجوری مطالعه کردم فایده نداره، باید از بیس یاد گرفت. این بود که وارد فرادرس شدم. حالا اینکه فرادرس اصلا باز چجوری آشنا شدم یه بحث دیگه است. اگر سوالی در این زمینه بود بعداً جواب.
بله، جزو سوالات پایانیه.
وارد فرادرس شدم، مطالب زیادی پیدا کردم. حالا الان اسم مدرسش هم یادم رفته.
آقای
طاهری. بله. آره، نشستم اینا رو، این آموزش اول سرفصل‌ها شده دیدم، گفتم خب برای آموزش مقدماتی بد نیست، خوبه، جامعه. اینو میریم جلو ببینیم چجوری میشه حالا تا آموزش تکمیلیش بیاد. که وقتی که این آموزش رو تموم کردم، خب یه سری معایب داشت، یه سری مزایا داشت که اونها رو تو همون تکستی که توی لینکدین گذاشتم درد شده. و حالا تمام کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن و از طریق فرادرس وارد این حوزه بشن، پیشنهاد میکنم مثلا جای دیگه هم دارن، این تو کامله. درسته آقای حائری عزیز به صورت مقدماتی گفته و البته تکمیلیش رو هم دیدم که قرار ارائه بدن، منتهی مراتب آموزش ها در این زمینه در فرادرس بسیار زیاده و بسیار کامله و میشه از همونجا تهیه کرد.
آقای میرحسینی، اتفاقا نوشته بودم ازتون بپرسم که برای کسانی که میخوان وارد بازار رمز ارز بشن، توصیه گام به گام دارید؟ یعنی اینکه از کجا شروع کنن؟ مثلا من به ذهن خودم رسید ممکنه مثلا شما دوره هایی رو تمایل داشتید به حضور ولی دوره ها به هر دلیلی مورد پسند شما واقع نشده و در نهایت به این نتیجه رسیدید که آموزش‌های مجازی رو در پیش بگیرید. خیلی از افراد هستن مثل شما، علاقه‌مند هستن، هنوز شروع نکردن و اگر شما حالا در میانه راه هستید یا اگر فرد حرفه‌ای در این زمینه هستید، هر توصیه‌ای که بکنید به کار مخاطبان ما خواهد اومد. بنابراین اگر توصیه‌ای دارید، من خیلی دوست دارم بشنویم اینجای مصاحبه، چون کمک می‌کنه به مخاطبان ما.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، بحث دوره مجازی داریم و یه دوره وجود فیزیکی داریم. خب دلایل بسیار زیادیه که خیلی‌ها دوره‌های فیزیکی رو انتخاب می‌کنن، خیلی‌ها انتخاب نمی‌کنن. دوره‌های فیزیکی خب هزینه بالاتری داره نسبت به دوره‌های مجازی، همونطور که می‌بینیم. در اغلب موارد هم می‌بینیم اون چرا که باید به شخص انتقال نمی‌دن. سعیشون هم می‌کنن، نه اینکه نخوان. خیلی ها سعیشون رو میکنن ولی در نهایت نمیتونن انتقال بدن. و یه سری ها مثل بنده وقتی توی یه کلاسی میشینن با 4 نفر هستن، نمیتونن خوب اون مطلب رو بگیرن. من خودم زمان دانشگاه هم که بودم، وقتی که استادهای اون وایت بورد چیز رو توضیح میداد، هیچی نمینوشتم. ایشون توضیحش تموم میشد، خواهش میکردم ازشون که اجازه بدن از تخته عکس بگیرم. بعدش می اومدم تو خونه، صدای ضبط شده ایشون رو مثل هم که مثلا آموزش فرادرس چجوری، صدای ضبط شده ایشون رو میذاشتم، هر جا که دلم میخواست نگه میداشتم، مطالب رو مینوشتم و ادامه میدادم.
چقدر جالب، نشنیده بودم چنین چیزی، خیلی جالبه.
جالب ترش اینه که تمام دانشجوهایی که اون درس رو با بنده داشتن می اومدن جزوه های منو میگرفت. یعنی شخصی که تو کلاس اصلا نمی نوشت، صداها رو همه رو ضبط میکرد، از تختم عکس میگرفت، بعد میمد خونه کامل میکرد، هنوز هم جزوهاش هست و از همون هم استفاده میکرد. همین الان هم که من سال 98 درسم تموم شده، بعضا از دانشگاه با من تماس گرفته میشه، استاد مربوطه میگه جزوه رو داری به من بدی؟ اینجوری دارم
آقا. چی شد به یه همچین نتیجه ای رسیدید؟ من اصلا سوالم منحرف شد، چجوری شد به یه همچین نتیجه ای رسیدید که عکس بگیرید؟ ماها میرفتیم دانشگاه، همش داشتیم جزوه مینوشتیم.
خب عرض میکنم خدمتتون. البته بحث اصلیمون من یادم نره در مورد آموزش مجازی آموزش،
بله در مورد دوره‌های فیزیکی و مجازی بود.
آره، حقیقی و مجازی. ببینید، توی دانشگاه من چون رشتم رو تغییر داده بودم، خب یه استادی داشتیم که ایشون 6 ماه میومد اینجا درس میداد و میرفت. ایشون که میومد حرف میزد، چون خیلی در زمینه تخصصی خودش خیلی باسواد بود، از کلمات فنی استفاده میکرد. بعد اصلا نمیذاشت شما بنویسی، حرفش میزد میرفت، اینجوری بود. بعد چیزی رو که من دلم میخواست رو نمیتونستم از ایشون بگیرم، و همه دانشجوها با این استاد این مشکل رو داشتن، کسی که سواد بالایی داره و البته ارائه ایشون ضعیفه. خب گفتم بذارید من بزنم صداشو میتونم ضبط بکنم، بعد ازشون هم خواهش کردم که من دیگه تو کلاس نمیخوام بنویسم، من میخوام حرف ایشون رو گوش بدم، جایی سوال بود سوال بکنم ازشون که سوال من جواب بدن، ضبط بشه، از تختم عکس بگیرم. هر موقع میخواست پاک کنه به بنده میگفتش که میخوام پاک کنم عکس بگیرم، من عکس میگرفتم تموم شد. اینا رو میبردم خونه، یعنی اون تایم دو ساعته که تو کلاس بودیم رو تو خونه مثلا شاید میشد 4 ساعت، چون بعد هی نگه میداشتم، بعد یه کلمه فنی میگفت اینجا نگه میداشتم، کلمه فنی رو میرفتم سرچ میکردم، یه صفحه دو صفحه فقط در مورد اون کلمه من تو اون دفتر مینوشتم. بعد اینجوری تموم میشد که یادم پایان ترم اولین باری هم که خودش دید ورق زد نگاه کرد میگفت من از همین دیگه امتحان میگیرم، همه همین رو اینجوری بود و همه از اون استفاده میکردن.
مهارت حل مسئله تون 20 در واقع.
خیلی ممنون، متشکرم.
داشتین در مورد
آموزش حقیقی و مجازی
و حقیقی صحبت میکردین، من حالا نمیدونم اگه حضور پیدا کردین و دارین این مقایسه ها رو میکنین، لطف میکنید بگید که مزایا و معایب هر کدوم چی هستش.
ببین شما اصلا همین دانشگاه رو در نظر بگیرید، شما توی کلاس نشستید، آموزش حقیقیه دیگه، توی کلاس نشستید دارید گوش میکنید. اولا که هم هست، هر چقدر همه خوب باشن همه همیشه هست. بعد موضوع از بحث اصلی خارج میشد. بعد بنده یه آدمی هستم که تک فرزند بودم و همیشه دوست داشتم تنهایی یاد بگیرم و خب خیلی یاد دیدم البته اینجوری نیستن و همیشه دوست داشتم تنهایی یه مطلبی رو یاد بگیرم. ببینید یه چیزای خیلی ساده، مثلا دارم یه چیزایی رو یاد میگیرم، یه رو کار کردم گوش دادم خسته شدم، میخوام یه نگه دارم بلند شم برم چه میدونم یه قدمی بزنم یا یه چیزی بخورم، ولی خب سر کلاس های حقیقی اینجوری نیست، بخوای نخوای باید بشینی گوش بدی، تکون نمیتونی بخوری، شاید تلفنت زنگ زد یکی در خطره نمیتونی نگه داری بگی آقا واسه من نگه دارید من کار دارم. این مشکلات شاید یه مشکلات کوچیکی باشه ولی بعدن که میایید میبینید که از اون بحث چی رو گرفتید، میبینید چی نگرفتید. چرا چی نگرفتید؟ ممکنه خودتونم متوجه نشدید چرا چی نگرفتید. سر کلاس نبودید 5 دقیقه موضوع مهم در رفته، کلاس همه بوده حواستون پرت شده موضوع از دستتون در رفته، یا اصلا نه سر کلاس نشستی طرف درسشو میده شما دارید گوش میکنید ولی دارید گوش میکنید مغزتون نمیتونه بحث و آنالیز بکنه چون فکرش جای دیگه است. خب اگه آموزش مجازی باشه شما پوز میزنید اون فکر رو برون ریزی میکنید روی دفتر مینویسید دیگه حالا بعدن در موردش فکر میکنم، یا نه اصلا اون فکر رو اول انجام میدید چون ممکنه نتونه از ذهنتون فرار بکنه اون فکر، فکر رو انجام میدید دوباره پلی میکنید گوش میکنید. ولی سر کلاس اینجور چیزا هست و شما نمیتونید ازش فرار بکنید، بنابراین خوب نمیتونید یاد بگیرید. یکم بحث هزینه است که دیگه هم میدونن دیگه کلاس های بیرون نسبت به هزینه های مجازی خیلی بالاتره.
چقدر خوب مقایسه کردید آقای میرحسینی، واقعا ازتون تشکر میکنم. من راستش سوالم بیشتر در مورد دوره‌های مجازی و دوره‌های حقیقی رمز ارزها بود که شما خیلی گسترده‌تر نگاه کردید و اصلا کلاس‌های دانشگاه رو هم با دوره‌های مجازی مقایسه کردید. مرسی بابت این قضیه. کدوم مهارت‌ها به کار افرادی که وارد بازار رمز ارز میشن میاد؟
تو هر کاری نه فقط رمز ارز، شما وقتی وارد میشی باید اصطلاحاتشو بدونی. این قدم اولی است که توی آموزش دکتر حائری به این مسئله با دقت زیادی بهش ترتیب اثر داده ایشون و خیلی در این زمینه خوب کار کردن. پس اولین مسئله اون حرفای اختصاری و اون کلماتیه که مربوط به اون تخصص میشه. خب ما وقتی که با اینا آشنا شدیم حالا برمیگردیم سر رمز ارز، باید بدونیم که رمز ارز یه چیزیه که با سرمایه ما کار داره. اینجوری نیستش که یه دفعه واردش بشیم بگیم خیلی خب من دیگه این کارم حالا دیگه این کار انجام میدم، نه اصلا اینجوری نیست. اتفاقا توی این آموزش مجازی استاد مربوطه خیلی توجه داشتن به این مسئله که اصلا به سرعت وارد این کار نشید، چقدر مثلا سرمایه بذارید، چجوریه، چقدر یاد بگیرید، اینها چون خیلی مهمه. اتفاقا بحث بسیار مهمیه رمزارزها چون با سرمایه ما کار داره. شما مثلا ممکنه بحث دیگه رو مطالعه بکنی، حالا استفاده بکنی ازش یا نکنی، یا اگرم کردی تو شکست بخوری میگی خب نشد حالا یه کار دیگه. ولی بحث رمز ارز چون با سرمایه کار داره، شکستش ممکنه اصلا تموم بکنه کاری انسانو. اینا چیزاییه که من دیدم، یه دفعه اصلا زندگی طرف رو تموم بکنه. بنابراین توی این بحث باید با چشم باز رفت جلو. من وقتی که آموزش آی هایری رو تموم کردم، چون این آموزش بالاخره یه معایب هم داشت، مزایا بسیار داشت ولی معایب هم داشت، دیگه وارد بحث های دیگه شدم، آموزش های دیگر هم نگاه کردم، حالا میخوام برم جلو. با اینکه این آموزش رو تموم کردم، ولی هنوزم که هنوزه وارد بازار رمز ارز به اون طوری که بیام یه سرمایه کلان بذارم نشدم. سرمایه خرد گذاشتم، فعلا اون نکاتی رو که ایشون گفتن رو انجام بدم، یواش یواش یاد بگیرم، بعدن برم به سمت اون حرفه‌ایشون.
درسته، شما فرمایشاتتون متمرکز به موضوع علمی بود، ولی سوال من بیشتر ویژگی‌های شخصیتی افرادی بود که میتونن وارد بازار رمز ارز بشن و موفق بشن. من نمیدونم واقعا باید ویژگی‌های شخصیتی خاصی داشته باشن یا همه میتونن وارد بشن.
بله، ببینید، ویژگی‌های شخصیتی: یک، اصلا نباید عجول باشن. در این بازار عجله ممکنه باعث اشتباهی بشه که اولین اشتباه بشه. پس این یک. دوم این که وقتی آموزشی رو تموم میکنن، اصلا نباید این فکر رو بکنن که خب این آموزش رو تموم کردیم الان دیگه حرفه‌ای هستیم. خیر، باید آموزش های وابسته به این آموزش رو هم مطالعه بکنن، بعدن در مورد خودشون تصمیم گیری بکنن. پس اینم از این. بعد باید قوه تحلیل داشته باشن، این هم خیلی مهمه، یعنی بتونن مسائل رو تحلیل بکنن. اگر نتونن این کار رو انجام بدن، یعنی اینو در خودشون نمیده، اصلا بهتر وارد این بازار نشه. این که تو این بازار بیاد و فقط یه سرمایه بذاره و بره، نه، اصلا اینجوری نیست. قوه تحلیلشون باید بالا باشه، قوه تحقیق هم باید بالا باشه که بتونن راجع به مسائل مختلف تحقیق بکنن. و البته در آخرین عرض بنده اینه که وقت کافی هم برای انجام این کار داشته باشه.
منظور از وقت کافی چقدره؟ مشخص هست به صورت میانگین در شبانه روز چقدر باید وقت بذارن آقای میرحسینی؟
با توجه به سرمایه‌ای که توی این بازار میخوان قرار بدن، وقتشون رو باید تعیین کنن. برنامه‌ریزیشون طوری باید باشه که اگر قراره به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام بدن، کار دیگه این نداشته باشن و در کل روز بشینن و بازار رو رصد کنن. اگر به صورت یک آدم متوسط و نه آنچنان حرفه‌ای میخوان تو این بازار شرکت بکنن، سرمایه کمتری قرار میدن و مثلا نصف تایم آدم حرفه‌ای میشینن و اون کار رو انجام میدن.
بله، ممنونم از راهنماییتون. اونجور که نوشته بودید با آموزش‌های فرادرس مطالعاتتون رو شروع کردید. من سوالم اینه که چند عنوان مربوط به رمز ارز توی فرادرس پیدا کردید و موضوع دیگر این که چه انتظاراتی داشتید در مورد آموزش‌هایی که مربوط به همین حوزه هستش ولی شما توی فرادرس نتونستید پیدا کنید، یا اگر معایبی پیدا کردید و فکر می‌کنید عنوان کردنش کمک می‌کنه توی تهیه آموزش‌های بعدی؟ من در خدمت هستم که بشنوم.
در مورد رمز ارز و در مورد تحلیل تکنیکال، چون اینا با هم دیگه یه انسجامی داره، این دوتا رو با هم خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد تحلیل تکنیکال فکر می‌کنم که فرادرس کامل، هر چیزی که نیاز هست توش هست. و چون رمز ارز نیاز به تحلیل تکنیکال داره، دوستانی که می‌خوان وارد این حوزه بشن باید برن تحلیل‌های تکنیکال رو بخونن. حالا بازارهای مختلف، تحلیل تکنیکاله بازارش رو. اما در حوزه اینکه صرفا بیایم در مورد رمزارز صحبت بکنیم، باید مطالب بیشتری گفته بشه برای دوستانی که در این زمینه میخوان حرفه‌ای کار کنن. برای دوستانی که وارد این بازار میخوان بشن، مطالب خوبه. جناب دکتر حائری مطالب بسیار خوبی رو گفتن، خوبم معرفی کردن بخش های مختلف این حوزه رو و اینکه چجوری کار بکنیم و چجوری بازار رو رصد بکنیم. ولی اگر قرار باشه نگاه حرفه‌ای به این حوزه داشته باشیم، یه مقدار باید این بحث تکمیل بشه در فرادرس. و البته اونطور که مشاهده کردم این وبسایت داره به این مسئله اهمیت میده و با اتفاقا همین جناب آقای حائری هم صحبت کردن و من دیدم که پیش سفارشش هم هست، حتی پیش سفارش که نه، پیش ثبت نام بهتره بگیم، هست برای آموزش تکمیلش. اما اینکه چه معایبی، معایب که نمیشه، چه چیزهایی رو تو این آموزش گفته نشده برای حرفه‌ای‌ها، عرض می‌کنم خدمتتون که مباحث به این شکله. یکیش بحث تبدیل ارز کشور خودمون به رمز ارز، که یکی از دوستان تو کامنت هم نوشته بود برایشون اینو و پاسخ ایشون هم این بود که با توجه به مطالبی که گفته شد دوستان میتونن این کارو بکنن، نیازی نبود توضیح. از نظر بنده ما باید توجه داشته باشیم که مخاطب چی میخواد، نه اون چیزی رو که خودمون فکر میکنیم درسته. مخاطب میگه آقا من نتونستم این رو از آموزش‌های شما بگیرم، حالا شما میفرمایید که نه من جوری توضیح دادم که شما باید میگرفتید، خیر این به این شکل نیست. ما باید ببینیم مخاطب مد نظرش چیه. مخاطب نگرفته، من خودم که گوش دادم اول اومدم گفتم خب بس ببینیم مخاطب شاید رو اذیت میکنه، ولی واقعا به همین شکل هست. ایشون اومدن تو رمزارزها تبدیلات رو توضیح دادن، صرافی ها رو توضیح دادن، اینکه ما چجوری رو صرافی ها کار کنیم توضیح دادن، دستشون هم درد نکنه، اما نیومدن بگن آقا منی که اینقدر تومن یا ریال واحد پول کشور خودم هست رو میخوام به رمزارز تبدیل کنم، چه راههایی رو باید برم جلو، چه اتفاقاتی هست. صرافی رو اومدن ایشون فقط یک صرافی رو توضیح دادن، اونم صرافی که ایران رو تحریم کرده و چقدر خوب بود صرافی‌های مختلف رو معرفی می‌کردن، که بعد از توضیحات ایشون بنده خودم رفتم دنبال این قضیه و چقدر خوب بود که میومدن میگفتن صرافی‌های مختلف به ازای هر تبادل، به ازای هر معامله چقدر کارمزد می‌گیرن، اصلا دسته‌بندی کارمزدها به چه شکله. اینها مسائل مهمی است تو بحث رمز ارز. یا اینکه صرافی‌های ایرانی کدوماشون خوبه، اصلا در مورد صرافی‌های ایرانی صحبت نشده. ما صرافی خیلی خوبی داریم، الان دارن کار میکنن، همشون هم نماد الکترونیک، همشون که نه، خوباش نماد الکترونیک، اعتماد الکترونیک دارن، باید در مورد اونها به نظرم صحبت بشه. و در مورد کیف پول ها صحبت کردن، کیف پول هایی رو که ایشون انتخاب کردن کیف پول های خارج از ایران، از کجا معلوم فردا ما رو تحریم نکردن، اومدیم شخصی سرمایه کلان تو کیف پول خودش گذاشته باشه، از کجا معلوم فردا که تحریم شد سرمایه‌اش رو بهش پس ندن، چنانچه که دیدیم اینجور قضایا رو. چرا کیف پول های ایرانی رو ما نیای معرفی بکنیم؟ میشه بهشون اعتماد کرد، الان ما گذاشتیم، چرا کسی دست نمیزنه؟ چرا میشه بهشون اعتماد کرد؟ اینا رو باید بیان توضیح بدن. و اینکه آموزش ها یک مسئله دیگه اینه که آموزش ایشون نیاز به آپدیت داره. ایشون وقتی اومدن در مورد یک صرافی صحبت کردن، من حالا اسمها رو نمیگم، نمیخوام زیاد فنی صحبت کنم که دوستان بگن مطالب خیلی فنی ادا شده، به صورت عمومی دارم صحبت میکنم. صرافی که ایشون معرفی کرده صرافیه که ثبت نامش در تاریخی که ایشون تدریس کرده با امروز متفاوته. اون روز میشد این ثبت نام رو تو اون سایت انجام داد، امروز دیگه نمیشه و هنوزم راهی براش پیدا نشده. اگر این آموزش آپدیت میشد، شاید اصلا ایشون اون قسمتی که مربوط به اون صرافی میشد رو کاملا ریموف میکردن، میومدن یه صرافی دیگه ای استفاده. و اینکه ما وقتی توی صرافی قرار میگیریم آیا میشه به کیف پول اون صرافی اعتماد کرد یا نه، چجوری باید احراز هویت رو انجام بدیم در طی چند مرحله، اصلا نیازی هست ما مثلا احراز هویت رو از یه مراحلی به بعد انجام بدیم ندیم، اینها مطالبی بود که گفته نشد، مطالبشون خوب بود، اما اینکه من نوعی از ابتدای راه بالاخره تومن دارم دیگه، کشور ما تومنه، این تومنو حالا الان میخوام ببرم تو رمزرز چیکار کنم؟ معلوم است این به این جور چیزها پرداخته نشده و من به اون کسی که اومده تو کامنتی همچین چیز رو نوشته کاملا هم.
آقای میرحسینی خیلی ازتون تشکر میکنم بابت ریزبینی، دقت شما، مطرح کردن همچین سوالاتی و امیدوارم که مدرس محترم فرمایشات شما رو بشنون، توی دوره‌های بعدی به این سوالات پاسخ داده بشه، هم این سوالات هم سوالاتی مشابه این.
من اگر انتقادی کردم راجع به مسئله قبلی انتقادی کردم، این انتقاد مغرضانه نیست. من چون خودم یک کسی هستم که به نوعی تو این جامعه مدرسین نقش خیلی خیلی کوچیکی دارم، از دید یه مدرسی که بالاخره تجربه‌ای داره در این زمینه عرض کردم، نه اینکه خدای نکرده مغرضانه بشه.
من در مورد دوره‌های حقیقی سوالم اینه آقای میرحسینی، و هیچ وقت خودم پیگیر این قضیه نشدم که اصلا بازار رمز ارز رو چجوری میشه وارد شد، ولی شنیده های من یه همچین سوالی رو ایجاد کرد. بعضی از افراد هستن میگن که این بازار مباحث روانی داره که ما باید به شما آموزش بدیم. این آموزش ها طی دوره هایی برگزار میشه که اینقدر مبلغ باید بابتش پرداخت بکنید. سوال من از خدمت شما اینه که آیا واقعا چنین چیزی حقیقت داره؟
اولا که بحث روانی رمزرز چیزیه که آیا هایری خیلی قشنگ پرداخته، فکر میکنم فصل سوم هست یا دوم هست، البته فصل آخر هم یه اشاره کوچیکی بهش کرد. نیازی نیست پول علکی خرج بشه، آدم بره بشینه مباحث روانی رمزرز رو خیلی کامل قشنگ توضیح دادن، همون هر کسی بخونه خیلی خوب متوجه میشه با مسائل و مشکلات روانی بازار.
پس وجود داره آقای میرحسینی، مباحث روانی وجود داره، درسته؟
بله وجود داره. شما وقتی میخوای معامله کنیم یه وقتی میترسید، خب میشه مسئله روانی.
بله.
یه وقتی شما یه پولی داری، ارزش پولت تو بازار میاد پایین، بعد اون لحظه میخوای تصمیم بگیری که تا ارزش پولت کمتر نشده بدی بره. بعد اون یکی دیگه میگه نه واسه چی بدم بره، وای میسم درست میشه. من از همه کسایی که میخوان توی مبحثی وارد بشن و بحث روانی براشون اهمیت داره، عرض کنم خدمتشون که هر چیزی، نه فقط بحث روانی، در مورد هر چیزی رو که میخوان استارت بزنن، الان دیگه عصر ارتباطات، عصر کشاورزی تموم شد، عصر صنعت تموم شد، الان تو عصر ارتباطات، یعنی هر چیزی رو که ندونیم کافیه یه سطح گوگل با کنیم سرچ. من از این دوستان خواهش میکنم قبل از اینکه وارد همچین مباحثی بشن، اول یه جستجویی در موتورهای جستجو بکنن، اطلاعات لازم رو کسب بکنن و بدونن که امروز هم هستن کسانی که قصد دارن حرف بفروشن. اما اینکه ما الان خیلی ها رو میبینیم با حرف فروختن و امیدوار کردن انسان ها پولای هنگفت ازشون میگیرن میزنن تو جیب خودشون در خدمتشون.
توی فرمایشات قبلی شما یک کلمه رو شنیدم که به نظرم رسید ازتون سوال بپرسم، اینکه گفتید مدرس هم هستید، چی تدریس میکنید آقای میرحسینی؟
ببینید چون من حالا درسته که فیزیک خوندم، ولی فیزیک چون یک بیسی هم میخواد و بنده به خودم اجازه نمیدم که وارد این حوزه بشم، در کنار اساتیدی قرار بگیرم که بالاخره سالها در این زمینه تلاش کردم، بیشتر بحث کامپیوتر مد نظر بنده هستش و سعی میکنم که همیشه توی اون خلا درسایی که به دوستان میدم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنم، چون ترکیبش خیلی خوب از آب در میاد، کما اینکه توی دوره تحصیل خودم هم این ترکیب خیلی خوب از آب در میاد. وقتی که پایان نامه رو میخواستم بدم، اصلا اون استادی که استاد راهنمام بود واقعا مونده بود به من چی بده، چون بیس فیزیک نداشتم، بیس کامپیوتر داشتم و شانسمون زد و از یه کشور دیگه یه تلسکوپ برداشتن و بردن خام، صفر، اصلا کار نمیکرد و این تلسکوپ رو بنده باید برنامه ریزی میکردم. اینجا نیازمند به دانش فیزیک نبودم، نیازمند به کسی بودن که دانش فیزیک داره که هیچ برنامه نویسی هم بلد باشه این را بندازه، و اکثر کسایی که دانش فیزیک دارن برنامه نویسیشون تعریفی نداره، ولی من سالها برنامه نویسی کار کردم و درک میکنم که الان با چی طرفم. و خب این تلسکوپ ما صرفا کردیم، برنامه نویسیشو کردم، روشنش کردم، کار کرد. الان هم دارن هم دانشجوهای که دانشگاه زنجان هستن باش کار میکنن و هم کسایی که با این تلسکوپ تو کشورهای مختلف مثل اگه اشتباه نکنم دانمارک و آمریکا و سوئد هستن دارن باش کار میکنن و چیزهای جدیدم دارن ازش کشف میکنن. و همین الان هم هر کسی که خودش این تلسکوپ کار بکنه فایل نامه من به عنوان هلپ سفری بکنه، چون اصلا فایل نامه نیست که من دادم، اون هلپ اون تلسکوپ هست. بنابراین من چسبیدم به تدریس روی برنامه نویسی و چون الان ما خدا رو شکر مهندس کامپیوتر تو مملکتمون به اندازه کافی شاید هم اصلا در حد اون اشباع داریم، سعی میکنم رو موضوعاتی دور بزنم که توی اینترنت شما اونا رو کم پیدا میکنی و تخصصیه، مثل نرم افزار لبیو هست که بسیار تخصصیه و شما اصلا چیزی تو اینترنت در اون باره پیدا نمیکنی، اگر هم پیدا بکنی به زبانهای دیگه است، زبان فارسی نیست، البته تو فرادرس هم ندیدم. و پایتون مثلا الان به اندازه کافی توی فرادرس که پر دستش هم درد نکنه و سایتهای دیگه و الان بیرون هم دارن درس میدن. اون زمانی که پایتون وارد کشور شده بود اصلا کسی نمیدونست، ما داشتیم اون موقع تازه شروع میکردیم کار میکردیم. الان هم اگر من تدریس بکنم فیزیک خیلی کم، مگر اینکه دوستان آشنایان کسی رو دبیرستان داشته باشن بخواد بره دانشگاه امتحان بده و کمکش بکنیم، ولی برنامه نویسی اونم مبحث لبیو و البته پردازش تصویر مخصوصا بنده خیلی کار میکنم.
آقا شما هر چی صحبت میکنی یه سوال جدید از تو صحبتهای قبلی شما پیدا میشه. اگه کسی بخواد برنامه نویسی رو شروع کنه چجوری شروع کنه؟ از کجا شروع کنه؟ درستش چیه؟ راهنمایی میکنی؟
ببینید برنامه نویسی یه فرقی با درسای دیگه داره، یعنی یا شما یاد میگیری یا اصلا یاد حد وسط نداره، یا یاد میگیری یا اصلا یاد نمیگیری.
کی یاد میگیره کی یاد نمیگیره؟
ببینید باید قوه تحلیل خیلی بالا باشه، مثل یه وکیل که میشینه قوانین رو میخونه، بعد این قوانین رو خون در نهایت بعد از این قوانین استفاده بکنه در یک جایی و حالا باید از خودش تحلیل درست کنه. ببینید چجوری به شما بگم، یه درسی مثل زبان خارجی نیازی به تحلیل نداره، شما یه زبان رو یاد گرفتی و حالا میری تو کار مترجمی یا بحث ادبیاتش، یا فیزیک شما یه سری مسائل رو یاد میگیری از اونها استفاده میکنی دیگه، هموناست دیگه، باید بالاخره هر جایی باید از همونا استفاده بکنی. ولی برنامه نویسی شما یه سری اصول یاد میگیری، همین اصول رو که یاد گرفتید این دیگه تحلیل شماست که چجوری بنویسید. دو نفر میان در مورد یک مسئله برنامه می‌نویسن، یکی برنامهش سنگین‌تر از اون یکی میشه، اونی که سبکتر نوشته برنامه رو مهندس‌تره به قول خودمون. اینه که توی این مبحث کسانی میتونن وارد بشن که بتونن قوه تحلیل و قوه تخیل خوبی داشته باشن.
آقای میرحسینی، اول میفرمایید که چند ساله با فرادرس همراه هستید و برای اینکه همراهیتون رو ادامه بدید درخواست چه تغییراتی دارید توی مؤسسه‌ای که آموزش مجازی ارائه میده؟
26 سالم بود فکر میکنم، از 26 سالگی بگیم 10 سال
همراه قدیمی فرادرس که خودشون هم مدرس هستن ولی توی معرفی خودشون عنوان نمی کنن که مدرس هستن. آیا میپذیرید به مدرسان فرادرس بپیوندید؟
با کمال میل.
امیدوارم حضور شما رو به عنوان مدرس داشته باشیم. سوالاتم تموم شده از خدمت شما آقای میرحسینی، خیلی ازتون تشکر میکنم، خیلی لطف کردید. از نظر من راهنمایی های شما بسیار ارزشمند بود برای مخاطبان ما و من سوالی ندارم دیگه از خدمتتون بپرسم، اما موضوعی اگر هست که فکر میکنید بهتر بود مخاطبان بدونن و ما فراموش کردیم درباره صحبت کنیم، یعنی من فراموش کردم از شما بپرسم، میتونیم در موردش الان بشنویم از زبان شما.
اول اینکه یه سوالی رو فکر میکنم اینجا فراموش شد، که این من چطور با فرادرس آشنا شدم. اینکه من چطور آشنا شدم برمیگرده به تبلیغات سینه به سینه یا تبلیغات کلام و من هم به این شکل با فرادرس آشنا شدم. پسر خاله بنده پیشنهاد دادن که هم فرادرس هم سایت های مشابه سر بزنم و ببینم و از اونها استفاده بکنم به جای اینکه بلندشم برم کلاس متعدد ثبت نام بکنم و اون موقعی که باید یه چیز یاد میگرفتم بگیرم. این بحث اول. بحث دوم این که تمام دوستانی که قراره یه چیزی رو یاد بگیرم پیشنهاد میکنم که بیان این ور بیان، یعنی این سمتی که از این سیستما استفاده بکنن. چرا؟ چون اولا که هزینهش پایینه، دوم من هزینه راه نمیدم باید برن سر کلاس بشینم بیان، سوم من با توجه به حرفایی که قبلا گفتم اصلا من آموزش‌های حقیقی رو یا بگیم آموزش‌های فیزیکی رو اصلا توصیه نمی‌کنم، چون حالا دیگه بحثش هم دلایلش هم که عرض کردم خدمتتون. و ایرادی هم که حالا من از برادرس می‌گیرم اینه که خیلی مهمه برای من وقتی که کسی آموزشی رو در فرادرس صرفا من با سایت‌های دیگه کاری ندارم در فرادرس تموم می‌کنه و به صورت باید بگیم تجربی از دیدگاه کسانی که قرار کارفرمای کسی باشن که آموزشاشو از فرادرس یاد گرفته میگن طرف تجربی یاد گرفته. کسی تجربی یاد نگرفته که مدرک داشته باشه، کسی که گواهینامه یا مدرک داشته باشه میگن خیلی خوب گواهینامه‌اش رو آقای بوسر کن. البته این روزا این چیزا ملاک نیست، ولی من چون جاهای مختلف برای استخدامی با من صحبت میکنن، مثلا میگن آقا فلان چیزو بلدی، من اون چیز رو بلدم از فرادرس یاد گرفتم، بعد میگم بلدم، بعد میگه گواهینامه‌شو داری؟ میگم نه. میگه خیلی خب باهاتون تماس میگیریم و میرن و دیگه خبری نمیشه. بنابراین توصیه من به فرادرس اینه که برای برخی از دروس به انتخاب خودشون بیان یک گواهینامه بذارن، بگن آقا شما اگر این دوره رو تموم بکنی یه همچین تستی ازتون میگیریم، چه میدونم یه گواهینامه به شما میدیم که این گواهینامه رو داشته باشه. خب خیلی به درد میخوره وقتی سایت بزرگی مثل فرادرس به من گواهینامه بده، فردا بلند شب برم سر کار میگم آقا این گواهینامه رو من از سایت فرادرس گرفتم و میتونم اینجا فعالیت بکنم. خب خیلی مثمر ثمر واقع میشه.
هم از اینکه اون بخشی رو که من فراموش کرده بودم یادآوری کردی تشکر میکنم، هم از پیشنهادی که کردید آقای میرحسینی گرامی. من عرض دیگه ای ندارم، اگر شما فرمایشی ندارید هم از شما خدافظی کنم هم از عزیزانی که صدای من و شما رو میشنوند. همچنان تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار ما گذاشتید برای گفتگو و در خدمت هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. من کلا آدمی ام که خیلی حرف میزنم، بنابراین
استفاده کردم.
خواهش میکنم از شما و تمام دوستانی که قراره حالا این بحث رو گوش بدن صمیمانه عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه اگر به یه سری مسائل بیش از اون چیزی که باید پرداخته شد.
مرسی، خیلی لطف کردید آقای حسینی. روز شما خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.